عن ابي عبد الله قال رسول الله
هذا سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان،
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
به نام آن که نامش شفای هر دردی است، به نام آن که یادش نجات هر مردی است. سلام به شما معارف جویان ارجمند، توفیق یافته ایم از شبکه سراسری معارف برنامه دیگر از مجموعه حدیث در گذر زمان را تقدیمتان کنیم. هدف این سلسله برنامه بررسی تاریخ حدیث و بیان چگونگی شکل گیری و دگرگونی حدیث و دانش‌های حدیثی است.
الله
گرامیان، در بررسی دوره‌های حدیثی به حدیث در دوران امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم. گفتیم بسیاری از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طریق علی علیه السلام به آیندگان رسیده است. آن حضرت کمتر در حضور پیامبر از جانب خود سخن گفته یا چیزی نوشته است، اما پس از رحلت پیامبر امیر مؤمنان علیهم السلام علاوه بر نقل سخنان ایشان به ایراد خطبه و انشای نامه و کتاب پرداخته و وجه دیگری از شخصیت بی نظیر خیش را نمایان ساختند. احادیث ایشان را در این دوره در دو قسمت بررسی می کنیم. یکی احادیث پیش از پذیرش حکومت و دیگری گفته ها و نوشته های پس از قبول حکومت. درباره بخش نخست باید گفت احادیث بسیار کمی از این دوره در اختیار ما قرار گرفته است. در دوران 25 ساله خانه نشینی امیر مؤمنان علیه السلام مردم نیز ایشان را کمتر به یاد داشتند و به فرهنگ عمومی خو کرده بودند. بدین علت سخن و نوشته فراوانی از ایشان در دوران پیش از پذیرش حکومت گزارش نشده است. با این حال امام وظیفه خود را در هدایت همه افراد جامعه تا حد امکان انجام دادند. بیشترین حجم از میراث ماندگار روایات علی علیه السلام مربوط به دوران 5 ساله خلافت ایشان است. آن بزرگوار امام بلاغت بود بر منصب خلافت. بنابراین همه به سخنان ایشان توجه داشتند. افزون بر این ایشان معمولاً کاتبانی همراه داشتند که نامه‌ها و فرمایش‌های مهم ایشان را می‌نوشتند. سخنان امام علی علیه السلام را در این دوران به چند دسته می‌توان تقسیم کرد. یکم خطبه‌ها، دوم نامه‌ها، سوم قضاوت‌ها، چهارم ادعیه و پنجم اشعار. در خطبه‌های ایشان نابترین معارف توحیدی و معرفتی و دلانگیزترین سفارش‌های اخلاقی و تربیتی و شورانگیزترین سخنان حماسی جلوه‌گر است. نامه‌های آن حضرت نیز شامل نامه به کارگزاران و سایا و نامه به مردم است. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا به دسته‌های سوم تا پنجم اشاره می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در موضوع میراث حدیثی امام علی علیه السلام در برنامه‌های پیشین خدمتتون مطالبی عرض شد. اینکه از امام علی علیه السلام در دوره همراهی با پیامبر، پس از پیامبر تا قبل از پذیرش حکومت و همچنین پس از پذیرش حکومت در این سه مقطع احادیثی از ایشان برای ما به یادگار مونده. بیشتر احادیث امام علی علیه السلام مربوط به دوره سوم است که به دلیل مسئولیتی که امام علی علیه السلام در خلافت جامعه و حکومت بر مسلمانان داشتند مطالبی بیشتر و مفصلتر فرمودند و همچنین مردم و راویان و عالمان بیشتر نوشتند و این سخنان رو ثبت و ضبط کرده و به دست تاریخ سپردند و الحمدلله امروز ما از اونها بهره مند هستیم. مجموعه این سخنان و میراث مکتوب و ارزشمند حدیثی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در 5 قسم خطبه ها، نامه ها، قضاوت ها، دعاها و اشعاری که با آن حضرت منسوب است دستبندی می شود. درباره خطبه ها و نامه ها در برنامه پیشین صحبت هایی عرض شد و اما بخش سوم از سخنان امیرالمؤمنین در دوره 5 ساله خلافت قضاوت های اون حضرت است. آن بزرگوار رو اعظم امه دانستند، قاضی ترین و عالم ترین فرد به بحث های قضایی و حکومتی. علاوه بر عدالت و وارستگی های اخلاقی که امیرالمؤمنین علیه السلام در قله آن قرار داشت، علاوه بر آن علم فراوان و دانش بیکران آن حضرت در کشف حقایق، همچنین توانایی ایشون به روش های قضایی، داوری و حتی بازجویی و کشف جرم بسیار جالب توجه بوده و در کتب تاریخی و حدیثی ثبت و ضبط شده. حضرت امیر علیه السلام حتی در دوره 25 ساله‌ای که به خلافت نرسیده بودند و خلفای سگانه حکومت را در اختیار داشتند، گاهی در مباحث قضایی و داوری‌های حقوقی به حکومت کمک می‌دادند و مشورت می‌دادند. مواردی نقل شده که گاهی امیرالمؤمنین مورد سوال و مشورت قرار می‌گرفتند و مشکلی را در این حوزه حل می‌کردند، به طوری که خلفا به خصوص خلیفه دوم مواردی این چنینی هست که از حضور امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بیان مطالب از جانب ایشون شکرگزاری می‌کنه و خود رو مدیون این لطف و دانش و همکاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌داند. اما بیشتر این قضاوت‌ها به دوره 5 ساله خلافت حضرت علی علیه السلام اختصاص دارد و از این دوره هست که بیشتر برای ما نوشتند. همچنین حضرت علاوه بر این که خود داور و حاکمی عادل و دانا و روش شناس بوده است، به زیر دستان خود و حاکمان و والیان خود امور قضایی را یاد می داده و روشمند اون رو تحلیل و تبیین می کرده است. در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر که بخشی از اون رو در برنامه پیشین خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کردم، در بحث داوری و قضاوت نیز حضرت توصیه زیبا دارند. به این قسمت از عبارت شما بزرگواران رو دعوت می کنم که گوش فرا دهید. حضرت به مالک اشتر می فرماید: آنگاه برای داوری میان مردم، برترین فرد مردم زیر دستت را برگزین که دارای سعه صدر باشد و کارها بر او سخت نیاید و دو طرف دعوا در ستیزه و لجاج رأی خود را بر او تحمیل نکنند و در لغزش پایداری نکند و چون به اشتباه خود پی برد از بازگشت به حق و اعتراف به آن در نماند و آز و طمع را بر دل خود راه ندهد. این نمونه ای از روشمندی و عدالت محوری در بحث های قضایی و داوری امام علی علیه السلام است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
در کتاب شریف وسائل شیعه جناب شیخ حر عاملی رضوان الله علیه، از مجموعه 2800 حدیثی که در باب قضا و شهادات، مباحث حقوقی، بحث حدود و دیات کتاب وسائل شیعه آمده، از مجموع این 2800 حدیث بیش از 500 روایت آن از امام علی علیه السلام است که نشون می‌دهد امام علی علیه السلام در تبیین نظام قضایی شیعه نقش عمیق و تأثیرگذاری دارد.
علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است، رحمت للعالمین است، رحمت للعالمین.
بخشی دیگر از سخنان امام علی علیه السلام در دوره پس از پذیرش حکومت آن مطالبی است که آن بزرگوار در قالب دعا بیان فرمودند. دعاهای امامان ما هر کدوم بسیار ارزشمند، عمیق و پرمحتوا است. در میان تفکر حدیثی ما شیعیان مشهور است که امام زین العابدین علیه السلام را به امامی که بیشتر دعا دارد می شناسیم. اگرچه ادعیه امام سجاد علیه السلام بسیار معروف و ارزشمند است، اما دعاهای امام علی علیه السلام نیز بسیار زیاد است. همچنین دعاهایی که از امام صادق علیه السلام نیز به ما رسیده است، حتی بیش از ادعیه امام سجاد علیه السلام است. در کتاب الصحیفة العلوية الجامعه که در دوره اخیر خودمون تدوین و جمع‌آوری شده، مجموعه ای از دعاهای امام علی علیه السلام بیش از 500 دعایی که به حضرت علی علیه السلام منسوب است و از آن بزرگوار نقل شده در حدود 600 صفحه برای ما جمع‌آوری شده و این نشان دهنده حجم بالای این دعاهاست. عزیزان شنونده، الحمدلله توفیق این را دارند که با برخی از ادعیه ارزشمند امام علی علیه السلام مأنوسند و توفیق تلاوت و راز و نیاز در آن غالب رو دارند. همچنین دعاهایی مثل دعای کمیل امام علی علیه السلام، مناجات امام علی در مسجد کوفه و همچنین مناجات شعبانیه از ارزشمندترین و عاشقانه ترین دعاهایی است که شیعیان توفیق دارند با اون عبارتها به درگاه الهی راز و نیاز کنند و از زبان مولای خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام به میهمانی عرشیان بروند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله
در قسمت پایانی احادیث منتسب به حضرت علی علیه السلام، اشعار اون بزرگوار قابل بیان و توجه است. اگرچه ما مطمئنیم حضرت امیر علیه السلام علاوه بر خطابه و سخنوری و بلاغت و فصاحت بالایی که در گفتار داشتند، با شعر نیز آشنا بودند و گاهی نیز از سرودن شعر دوری نمی کردند و شعر می سرودند و حتی اشعار دیگران رو گاهی نقد می کردند، اما این مسئله که به امام علی علیه السلام اشعار بسیار زیادی نسبت داده اند، این خیلی مطمئن نیست و نمی توان کاملا پذیرفت که تمام اشعاری که در کتاب دیوان امام علی علیه السلام امروزه قرار دارد به حضرت امیر علیه السلام برسد. اگرچه احتمال وجود دارد، اما این اطمینان و یقین وجود ندارد. امروزه کتابی با نام دیوان امام علی علیه السلام که جناب آقای قطب الدین کیدری عالم قرن ششم آن را جمع‌آوری و تدوین کرده وجود دارد که در این کتاب بیشتر از 500 قطعه شعر که 2000 بیت رو در بر می‌گیرد به حضرت علی علیه السلام منسوب است. انتساب این کتاب به امام علی علیه السلام نسبتاً مشهور است. حتی جناب علامه مجلسی رضوان الله علیه اون رو گزارش کرده و به عنوان یک احتمال پذیرفته، اما حکم قطعی به این که این اشعار به امام علی علیه السلام منسوب باشد این رو نفرمودن، نه جناب مرحوم مجلسی و نه دیگران قطعا این اشعار رو به امام به طور کلی و قطعی انتساب ندادند. البته این که امام علی در برخی از موارد از اشعار زیبایی یا خودشون انشاء می کردند و می سرودند و یا از شاعران پیش از خودشون نقل می کردند و می خواندند، این مسئله مورد اتفاق هست. همچنین طبق رسم مجاهدان و رزمندگان و جنگجویان صدر اسلام که در آغاز جنگ ها به ویژه جنگ های تن به تن رجزخانی می کردن و با اشعاری حماسی فضای جنگ رو به سمت شجاعت و دلیری و بیباکی و حماس سرائی سوق می دادند، نیز به امیرالمؤمنین نسبت داده شده اشعاری اینچنین در آغاز جنگ ها و مبارزاتشون، و این متون اکنون در کتاب های ما مذکور و معروف است. پس آخرین بخش از سخنانی که به امام علی علیه السلام نسبت داده می شود اشعاری است که ما فی الجمله برخی از اون موارد رو می پذیریم، هم در حوزه اشعار اخلاقی و هم در حوزه اشعار حماسی و حالتهای رجزگونه آغاز جنگ ها، اما انتساب مجموعه بزرگ اشعار به امام علی علیه السلام آنگونه که از بزرگان ما نقل شده است به طور کلی پذیرشش دشوار می نماید. انشاءالله در برنامه دیگر به تاریخ حدیث و میراث حدیثی امامان خود امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام خواهیم پرداخت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، از رادیو معارف 27 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را میشنوید. در بخش میراث مکتوب حجت الاسلام و المسلمین غلام علی بحث درباره کتاب الغیبه نعمانی را پی می‌گیرند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم با یکی دیگر از کتاب‌های حدیثی شیعه آشنا بشیم. کتابی رو که برای این برنامه در نظر گرفتم کتاب الغیبه اثر نعمانی است. با شخصیت نعمانی در جلسه گذشته تا حدودی آشنا شدیم و دانستیم که این شخصیت بزرگوار شیعه در قرن 4 زندگی می کرده. ظاهراً هم بخش عمده از زندگانیش رو در سرزمین شام می زیسته. هرچند برای تحصیلات به شهرهای مختلفی حتی به شهرهای ایران مانند شیراز یا شهرهای عراق مثل بغداد و یا اردن و دیگر شهرهای کشورهای مختلف سفر کرده بوده. اونچه که برای ما مهم هست اینه که در اطراف ایشون افرادی که اندیشه فرقه اسماعیلیه رو دنبال می کردن حضور داشتن. بنابراین طبیعتاً این نوع اندیشه و این نوع نگرش در نگارش ایشون هم تاثیرگذار بوده. کتاب الغیبه از دیرباز با همین عنوان مشهور بوده و حتی نویسندگان رجالی ما در قرن 5 هر وقت از جناب نعمانی یاد می کنند با همین عنوانه که ایشون صاحب کتاب الغیبه هستش یاد می کنند. دقیقا روشن نیست که این کتاب رو ایشون در چه تاریخی تألیف کرده. برخی از محققین نوشتن سال 342، سال 342 قمری این کتاب رو تألیف کرده، ولی چندان روشن نیست. اما با توجه به قرائنی که در داخل کتاب وجود داره و اشاراتی که به سالهای اون زمان شده، میتونیم حدس بزنیم که این کتاب بین سالهای 336 تا 342 تألیف شده. مثلا در یکی از مطالبی که ایشون نوشته می نویسد: اکنون که 80 و چند سال از غیبت گذشته است، الی آخر. اگر سال غیبت رو 260 حساب بکنیم و این 80 و چند رو هم بالاتر از 80 بدونیم، ولو 81، باید حدوداً سال 241 به بعد این کتاب تألیف شده باشه. به هر تقدیر از اون جهت که جناب نعمانی بخشی از عمرش رو در زمان غیبت صغرا و عصر نواب اربعه سفری کرده، این مطالب و این کتاب چون اشعار داره و اشراف داره به بحث غیبت، بسیار ارزنده است و راحت می توانیم و به راحتی می توانیم این ادعا رو بکنیم که این کتاب کهن‌ترین اثر در موضوع غیبت هست که در دست ما رسیده، البته به صورت مستقل، و الا کسانی مثل جناب کلینی در کتاب کافی بخشی از مباحث غیبت رو بیان کردن. چرا این کتاب رو ایشون تألیف کرده یا انگیزه نگارش ایشون چی هستش؟ ایشون در همون مقدمه کتاب مطلبی رو بیان میکنه، میگه که ما دیدیم که فرقه هایی از شیعیان از هم گسیخته و به گروه ها و مذهب های مختلفی تقسیم شده اند. بعضی درباره امام غلو کرده اند و بعضی دیگر بسیار کوتاه آمده اند و غیر از عده کمی همه درباره امام زمان و ولی امرشان دچار شک و تردید گشتند. پس به قصد قربت تصمیم گرفتم آنچه از ائمه صادقین و طاهرین درباره غیبت روایت شده ذکر نمایم. این عبارت ایشون که میگه غیر از عده کمی همه درباره امام زمان دچار شک و تردید شدن، با تاریخ ادیان و مذاهب و اونچه که از مسلمات تاریخی نقل شده سازگار نیست. اونچه که به نظر میرسه دلیل این حرف جناب نعمانی اینه که در اون منطقه شام به خاطر وجود اسماعیلیه و اندیشه های خاص اونها، این عبارت اینکه بیشتر اونها از دیدگاه شیعه دست برداشتن قابل قبوله، و الا تو همین قرن چهارم در منطقه بغداد یا در منطقه قم یا کوفه و مراکز تجمع جدی شیعیان امامیه چنین تردیدهایی رو نمیبینیم. به هر تقدیر ایشون به همین دلیل اقدام به تألیف کتاب میکنه و در این تألیف کتابش کار بسیار ارزنده‌ای میکنه که نظم خیلی زیبایی رو در کتاب ارائه میده یا کتاب رو به صورت خیلی منظم تنظیم کرده. ایشون یک مقدمه بسیار خوبی رو در ابتدا بیان میکنه که وضعیت شیعیان زمانه رو بیان میکنه، بعد میاد کل کتاب رو در 26 باب تنظیم میکنه و برای هر باب عنوانی رو مشخص کرده و ذیل ابواب فصول متعددی رو بیان کرده. در مجموع 478 روایت با سند متصل که از خود نویسنده به امام معصوم ختم میشه در این کتاب گردآوری شده. ترتیب ابواب ترتیب منطقی هست که خود همین ابواب ارزشمنده. مثلا باب اول با عنوان نگهداری اسرار آل محمد هست صلوات الله علیهم، که به خواننده میفهماند که بعضی از امور همچون غیبت امام زمان در شمار اسرار درون گروهی بوده و باید حفظ میشده. در باب دوم به ضرورت وحدت اشاره کرده. از باب سوم تا باب نهم به مسائل بنیادی و زیربنایی امامت پرداخته و از باب دهم تا آخرین باب که حدوداً میشه 17 باب به روایات مربوط به امام عصر اشاره کرده. زیبایی این ترتیب ابواب نیز گویای ذهن منطقی نعمانی است. در محتوای کتاب اونچه که به چشم میخوره اینه که حدود 1/5 کتاب شامل مباحث غیبت و روایات غیبت از جمیع ائمه علیهم السلام هست که این خودش بیانگر اینه که همت اصلی مؤلف بر معرفی بنمایه‌های غیبته که ریشه غیبت در روایات اهل بیت دیده میشه. یکی دیگه از مطالبی که در کتاب محوریتش به چشم میخوره توجه به اسماعیلیه هستش. عرض کردیم که ایشون در شام بوده، در مجاورت اندیشه اسماعیلیه میزیسته، از این رو در رد اندیشه اسماعیلیه مباحث متعددی رو بیان کرده. روایاتی درباره اسماعیل پسر امام صادق آورده و همچنین مباحث و روایاتی در رد این نظریه و اندیشه تقدیم خوانندگان کرده. به طور کلی این کتاب از اون جهت که در زمان غیبت امام عصر یعنی غیبت صغرا و لختی بعد از اون نوشته شده برای ما بسیار ارزشمنده و قابل استفاده و این کتاب بعدها منبعی شد برای تمام کسانی که کتابهای غیبت می نوشتن. انشاءالله در برنامه بعد با یکی دیگر از کتابهای غیبت آشنا خواهیم شد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
27 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان نیز به لحظات پایانی خود رسید. از همراهیتان سپاسگزاریم و همگیتان را به ایزد سبحان می سپاریم.
اتر آرامش آسمانی